در رابطه با ساختار درخت آسوریک و بحث ادبیات عامیانه در ایران زمین باید به این نکته اشاره داشته باشیم که اولا در ایران دوران باستان یکی از این داستان‌ها درخت آسوریک هست و دیگری در واقع داستان یادگار زریران هست. در این مجال در رابطه با ساختار درخت آسوریک باید به این مسئله اشاره داشته باشیم که اولا خاستگاه این داستان ایران و مرکز و فلات ایران هستش و محیط پیرامونی اون رو به نوعی دربر میگیره و در کلیت قضیه مواجهه و مبارزه دو گروه مهاجر یا کوچرو و در واقع مردمان ساکن اطراف ایران هستش. همونطور که مستثر هستیم در حدود 700 قبل از میلاد ما شاهد استقرار اولین گروه های ایرانی در یا در واقع آریایی در شمال غرب ایران هستیم که طی اتحادیه به نام اتحادیه ماننا اعلام وجود میکنن و به نوعی تشکیلات حکومتی رو به خودشون اختصاص میدن. این گروه که وارد مجموعه میشن با یک دشمن مشترکی مواجه هستن، یعنی مردمان بومی ایران و اتحادیه ماننا تحت عنوان دولت آشور. دولت آشور بر اساس ساختار و شاکله حکومتی که داره به صورت استعماریگر هستش و کلن ساختار حکومتیش بر اساس تهاجم هستش و استفاده از منافع کشورهای همجوار هست. در این رابطه ما میبینیم که تمدنهایی همچون ایلام که جزو تمدنهای بومی ایران هستش یا تمدن آکد، بابل و حتی تمدنهای میان رودان تحت تأثیر این تهاجمات قرار میگیرن و به نوعی مغلوب میشن. اما این نیروی جدید و طیف جدید با توجه به داشتن ابزارهای جدید جنگی و استفاده از شیوه های جدید رزم به نوعی بر این گروه آشوری ها طی یک اتحادیه غالب میشن و ما جریان رو در سال 612 قبل از میلاد مشاهده میکنیم که شخصیت به نام هوخشتره با همکاری بابلی ها بر آشوری ها غلبه میکنن و شهر نینوا رو تسخیر میکنن. داستانی که در رابطه با درخت آسوری هست در ادبیات عامیانه ما و کلن آموزشی برای کودکان هستش به صورت تمثیل و در قالب یک تفکر تمثیلیش ذکر شده که بز رو به عنوان نماد مردم کوچرو و یا در واقع صاحب دین مزداپرستی قلم داد کردن و درخت خورما رو به عنوان نماد مردم یک جانشین. در همین زمان هستش که به صورت رجزخوانی اشعار و ابیاتی بین بز و درخت خرما رد و بدل میشه و در نهایت فواید هر کدوم بیان میشه. اما کلیت قضیه که در آخر داستان ما باش مواجه هستیم غلبه در واقع بز بر درخت نخل هستش و به نوعی نشانگر این هستش که مردمان کوچرو و مهاجری که آریایی ها هستن، حالا ماتا، پارتا و پارسا، در نهایت هم زمانی که به یک خاستگاه و یک ثبات لازم دسترسی پیدا میکنن بر قوم آشور غلبه میکنن و به نوعی منطقه میان رودان که یکی از مراکز تمدنی جهان دوران باستان هستش تحت تأثیر قرار میدن و به نوعی دستاوردهای تمدنی بین این گروه ها رد و بدل میشه که نهایت هم شکل‌گیری یکی از عظیمترین امپراتوری ها در سطح جهان باستان اون زمان هستش که ما به عنوان امپراتوری هخامنشیان میشناسیم که حکومت 220 ساله ساختاری از خودش ایجاد میکنه که بخش عمده ای از فرهنگ ایران باستان مدیون این حکومت و حکومتگران دوران باستان و هخامنشیان هستش. در این قالب مهمترین مسئله‌ای که مد نظر حاکمیت و حکومت و امپراتوری هخامنشی هستش بحث ساختار آموزشی است و به همین نسبت میبینیم که مدارسی رو در کنار مراکز حکومتی ایجاد میکنن، فضای معینی تعیین میکنن و در واقع رتبه بندی میکنن ساختار آموزشی اون زمان رو و به این صورت میبینیم که ساختاری که ما در درخت آسوریک مشاهده میکنیم در کلیت قضیه از گروه کودکان و نوجوانان شروع میشه و به بزرگسالان ختم میشه و هر گروه و هر طیفی به نوعی در بخشای خاص آموزشی قرار میگیره.
تحقیقات باستانشناسان نشان می‌دهد که در ایران دوره هخامنشی مدارس عالی وجود داشته است. مدارسی که در آن طب، امور نظامی، حساب و هندسه و ستاره شناسی تدریس می شده است. هرودوت در این باره اشارات مستندی دارد که برای تاریخ نگاران امروز عظمت ایران باستان را بازگو می کند. در این حال از ایران دوره هخامنشی سفالینه هایی بر جای مانده است که نشان دهنده تفکرات ریاضی و هندسی آن دوره است. ستون‌های تخت جمشید و سرستون‌های عظیم و پرنقش و نگار آن بیانگر آن است که معماران بزرگی در دوره باستان در ایران کهن می‌زیستند، چنانکه قرینه‌سازی‌های فوق‌العاده و رعایت تناسب‌های ریاضی و هندسی در ساختار به یادگار مانده‌های تخت جمشید در کنار سنگ‌تراشه‌های موجود مشهود است. آقای تهرانوند، لطفاً در مورد مشخصات ایران باستان هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین.
در رابطه با سوالی که فرمودین، مشخصات فرهنگ ایران باستان و پیوندش با ساختارهای آموزشی ایران، باید به دو عامل اساسی در ایران باستان اشاره داشته باشیم. اولاً ساختار تربیت و آموزش در ایران معطوف به بحث طبیعت و جغرافیای ایران هستش و در کنار این جریان مؤلفه دوم ایجاد میشه با عنوان آرا و عقاید آریایی هایی که در 700 و اندی سال قبل از میلاد به نوعی با خودشون آورده بودن، و زرتوش میبینیم که این تفکرات رو قالب بندی میکنه و یک اسلوب ویژه‌ای رو براش در نظر میگیره که ما مجموعی از گفتارها و تفکرات و اندیشه های زرتوش رو در قالب اوستا مشاهده میکنیم، هرچند که منبعی مثل اوستا یک چهارم بیشتر از اون در واقع فرایند تدوینش در اختیار ما نیست، اما باز با این حال منبع بسیار اساسی و مهمی هست در رابطه با بحث نظام تربیت در ایران دوران باستان. به همین صورت میبینیم که به موازات شکل‌گیری فرهنگ ایران باستان با ورود آریایی‌ها و پیوندی که با مردمان بومی ایرانی پیدا می‌کنند، دستاوردهای طبیعی، در واقع دستاوردهایی که در این قالب و طبیعت ایران زمین برای اینها ایجاد میشه، یک نوع تفکر ایجاد می‌کنه از باب فرهنگی که در واقع دو دسته صفات خوب و بد رو مشاهده می‌کنیم که در رابطه با تربیت و نظام تربیتی ایجاد میشه. به عنوان مثال باران و روشنایی، آتش و آسمان رو از دسته و در واقع موارد خوب و ستایش شده میدونن و برای انسان در واقع پیوندش میمون و خوشایند هستش، اما خوشسالی و تاریکی و قحطی و بیماری رو از دسته دوم و بد میدونن و حتی برای اینها اهریمن یا انگریمینو و اهورامزدا رو تصور میکنن. در بخشای عمده ای از اوستا و تفکرات زرتشت در باب فرهنگ تربیت ما میبینیم که به نوعی اصالت رو به پدر مادر میدن در ایجاد و در واقع بحث جامعه پذیری کودکان، به این صورت که تفکر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو همسان با هم به کودکان آموزش میدن و اینها رو در پیکره جامعه به نوعی قرار میدن. در ادامه این روند ما میبینیم در منابع مثل وندیداد این مسئله ذکر میشه که اگر شخص بیگانه یا همکیش یا برادر یا دوست برای تحصیل هنر و دانش نزد شما اومد، او را بپذیر و آنچه خود میدانید به او بیاموزید. یعنی فرایند آموزش و تربیت رو مختص خودشون نمیدونن، بلکه سایر قومیت ها و مسائل مختلف رو تحت تاثیر قرار میدن. این هم باز یکی از مسائل و بازتاب های فرهنگی و آموزشی ایرانیان دوران باستان هستش که به نوعی به عنوان سمبول مطرح میشه و بسیاری از مورخی مثل هرودوت، کتزیاس، گزنفون و حتی استرابون به این جریان اشاره میکنن. حتی میبینیم که تفکرات تربیتی ایرانی ها و اندیشه هایی که در باب تربیت و آموزش در قالب فرهنگ ایرانی دارن، شخصیتی مثل افلاطون و فیلسوفی مثل افلاطون هم مورد تاییدش هستش و سعی میکنه که به نوعی این رو با فرهنگ هلنی آمیختش بکنه و یک چارچوب و قالب خاصی رو به این مسئله ببخشه. بنابراین در کلیت قضیه میتونیم بگیم که با توجه به منابعی مثل اوستا، وندیداد، هوسپرنوسک و حتی منابعی که در قالب تفکرات آیین زرتشتی و دوره ساسانیان تدوین میشه مثل خدای نامک ها، مهمترین مسئله و محوریت رو در باب آموزش قرار دادن و به همین صورت شخصیت های برجسته مثل پروفسور جکسون آمریکایی هم به این مسئله اذعان داره که عمدتاً تربیت اطفال رو که محوریتش با پدر و مادر هستش بر اساس این همین فرهنگ و همین آموزه‌های فکری و اندیشه ایرانی ها هستش که شکل میگیره و به نوعی سایر سرزمین ها رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین میتونیم بگیم که تخم دانش و خرد و همه این مسائل رو ایرانی ها در دوره حیات خودشون و در زمان حاکمیت خودشون در دوران باستان تسریش میدن و در نقاط مختلف به نوعی ما دستاوردهای تمدنی این تفکر و اندیشه رو میبینیم که دانشکده‌های مثل ساییس یا در واقع بوسیبا که محصل همین تفکر هستش در سطوح بالاتر مثل آموزش عالی هم شکل میگیره و به نوعی خودش رو عرضه میکنه به جهان باستان و بعدها دستاوردهاش به سایر نقاط و سرزمین‌ها هم در واقع وارد میشه.
ایرانیان باستان تجربیات خود را از معماری و همچنین دانسته‌های ریاضی و نجوم را در مدارس و سینه به سینه روایت کرده و به نسل دیگر انتقال می‌دادند. چنانکه در موارث فرهنگی ایرانیان می‌بینیم که آنها توسط گسان‌ها که آوازخوانان محلی بودند، بسیاری از دانش‌ها و عقاید فلسفی خود را به نسل بعدی منتقل می‌کردند. یکی از راه‌های انتقال مفاهیم آموزشی ایران باستان سنگ‌نوشته‌هایی است که در دوره باستان به خصوص از داریوش و خشایارشاه به جای مانده است. به امر داریوش بر روی سنگ‌ها فرامینش حک می‌شده است تا کاروان‌ها آنها را ببینند و بدانند که داریوش چه هدفی داشته تا ایران سربلند و آزاد باشد. به این ترتیب اوامر داریوش بر سنگ نوشته ها جاودان باقی می ماند. سنگ نوشته های باقی مانده در این حال نشانگر آن است که داریوش از آنها به عنوان رسانه های زمان خود استفاده می کرده است تا شجاعت و آزادگی را مردم خود و نسل های بعد پیشه زندگی کنند. تهرامند، لطفاً صحبت‌های تکمیلی خودتون رو درباره فرآیند آموزش عالی در ایران باستان بفرمایید.
خب در رابطه با سوالی که فرمودین، تحلیل دقیق علمی اگر از فرآیند آموزش عالی در ایران داشته باشیم، باید به این مسئله جواب بدیم که اولاً دستاوردهای پیش از تاریخی که ما باش مواجه هستیم بسیار اندک هستش، یعنی در واقع تحلیل محتوایی ما در این زمینه با توجه به فقر منابع بسیار محدود هستش و از دوره مادها به اون سوتر ما کمتر با این منابع روبرو هستیم، هرچند در دوران باستان و قبل از ورود آریایی‌ها ما تمدن‌های ویژه‌ای رو در ایران و جای جای نقاط فلات ایران مشاهده می‌کنیم، مثلا سیالکو در کاشان یا در واقع تپه حسنلو در منطقه ارومیه و به همین صورت تپه یحیی در کرمان و شهر سوخته در سیستان و ایلام هم در جنوب در واقع غربی ایران. همین ها در واقع یاد بسیاری از تمدن هایی که در این مجال نتونستیم ذکر بکنیم بیانگر این جریان هستن که به نوعی یک ساختار آموزشی در قالب حاکمیتی خودشون، در قالب تمدنی خودشون قرار داده بودن. اما کلیت قضیه به این صورت هستش که با توجه به پژوهش هایی که صورت گرفته، محوریت و اساس ساختار فرهنگی و آموزشی دوران پیش از ورود آریایی ها به نوعی وابسته به رهبر قبیله و تقریبا میتونیم بگیم که تفکر ملوک و طوایفی هستش. اما با ورود آریایی ها و شکل‌گیری حکومت هایی مثل ماتها، هخامنشیان، پارتها و بعدها ساسانیان، میبینیم که در واقع کم کم سخنانی جست و گریخته از منابع حتی خارج از محدود قلم روی ایران توسط مورخانی مثل هرودوت، گزنفون و استرابون مطرح میشه و در این قالب میبینیم که به نوعی یک تحلیل محتوایی از آموزش در ایران و حتی سطوح آموزش عالی رو بیان میکنند. به این صورت که کودک و نوجوان ایرانی به نوعی که گزنفون و حتی هرودوت مطرح کردن از طریق آموزش و پرورش بر پایه فرهنگی قومی و ارزش‌های جامعه و مذهب آمادگی لازم رو پیدا میکنه و زندگی فردی و اجتماعی این فرد شکل میگیره. در مرحله دوم در واقع شخصیت و استعداد هستش که قابلیت ذاتی اون رو در مسیر برخورداری از ارزش‌های جامعه در نظر میگیرن و به نوعی اینو ساماندهی میکنن، قالب براش تعیین میکنن و پس از اینکه در واقع کشف و توانایی‌های فرد و شخصیت مورد توجه واقع شد، آموزش پیشه و حرفه رو و هنرهای گوناگون رو در نظر میگیرن. به عنوان مثال در بسیاری از منابع ذکر شده مثل هرودوت یا حتی تفکرات استرابون که به نوعی یا حتی گزنفون در تربیت نامه کوروش که اولا کودکان و نوجوانان که وارد مرحله آموزش می شدن تا برسن به سطوح آموزش عالی یک قالب‌هایی رو در نظر می گرفتن. اولا تربیت این کودکان بر عهده پیران و گروه های سنی بود که به نوعی آموزش حکمت، تفکر اندیشه نیک، پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک رو به نوعی به اینها تلقین بکنن و کاملا برای اینها این مسئله جا بیفته. مسئله بعدی توأم با پرورش اندیشه و تفکر ما شاهد گسترش و بالا بردن توانایی های جسمی هستیم. بنابراین مربیانی هم در کنار شخصیت های سال خورده و حکیم وجود دارن که به نوعی با تمرین هایی که برای کودکان در نظر می گیرن اینها رو از لحاظ رزمی و اندام و در واقع مواجهه با خطرات آمادهشون میکنن و بنابراین زمانی که ما به ساختار آموزشی و تحلیل محتوای دوران ایران باستان خصوصا دوره هخامنشی برمیگردیم میبینیم که کودکان در این مرحله به نوعی با یک ساختار خاصی روبرو هستن. اولا آموزش های اندیشه و فکری رو میبینن، ساعت های خاصی هم که معمولا بعد از ظهرها برای این جریان اختصاص میدادن به آموزش شنا، تیراندازی و سوارکاری ختم میشد و به این صورت یک کودک ایرانی زمانی که این مراحل رو پشت سر میذاشت در سطوح بالاتر در سطح آموزش عالی به فراگیری حرفه ها و هنرهای گوناگون رو می آورد و بنابراین میبینیم که در این قالب و در این تفکرات خاصی که در دوره هخامنشیان خصوصا وجود داره این هستش که دانشکده های مختلفی مثل بوسیبا و دانشکده ساییز به تربیت گروه ها و طیف های مختلف فکری میپردازه و هر کدوم از اینها رو در قالب و ساختاری قرار میده. به عنوان مثال در این مجال کوتاه باید به این قضیه اشاره داشته باشیم که حتی پزشکانی تربیت میشن با عنوان دادپزشکان که بر اساس آموزشی که دارن بهداشت عمومی رو در سطح جامعه تسری بدن و به نوعی به این قضیه به نحو احسن بپردازن تا سلامت در سطوح مختلف جامعه به نوعی حفظ بشه.
خیلی متشکرم آقای تهرانوند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان. به این ترتیب دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. تا دیگر برنامه درود و بدرود.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
بیش از 5 ساعته که با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. رسیدیم به ساعت 11:23 و اجازه بدید شماره پیام کوتاهمون رو هم در این فرصت خدمتتون یادآوری بکنیم. 30900. ما منتظر پیام‌ها و ارتباط‌های بیشتر هستیم از طرف شما. روزتون بخیر، در خدمتتون هستیم با برنامه دیگه. بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که رسیدن به رضایت او بزرگترین خوشبختی هستی است. سلام و درود به شما همراهان عزیز. نیم روز آدینتون به خیر و خوشی باد. سپاسگزاریم که در دقایق نزدیک به اذان ظهر به وقت تهران به افق آفتاب رو همراهی میکنید. در این اوقات حال دل هممون به آسمان نزدیکتره و امیدمون به محبت خدا بیشتر، و ای کاش که این محبت رنگ همیشگی زندگی هامون بشه. امروز پا به دقیقه های معنوی از آن ظهر به وقت تهران میگذاریم و با هم مرور میکنیم درس تسلیم بودن در برابر خدا رو، که گاهی خیلی هم سخت میشه، به خصوص اونجایی که تو باید از خودت خواستهات، از عزیزانت و همه آرزوهات بگذری و این ممکن نیست جز در روشنای ایمان و باور به خدایی که هست و همه چیز در اراده اوست. خدایی که هممونو دوست داره و دوست داره که از ما راضی باشه. رضایت و تسلیمی که مطمئنن رسیدن به اون سخت نیست، چون خدا هیچ وقت از بنده‌هاش کار سختی نمیخواد. رضایت و تسلیمی در برابر خدا که محال آخرش رضایت خودمونم نباشه. شما تا حالا برای رضایت خدا و تسلیم در برابر خواسته او کاری کردید؟ قدمی برداشتید که بعدش پشیمون بشید؟ مطمئنم نه. شده به عشق تسلیم بودن در برابر خدا دست کسی رو بگیرید و پشیمون بشید؟ نه. شده برای تسلیم بودن در برابر خدا کسی رو ببخشید و پشیمون بشید؟ یا برای رضای خدا و تسلیم او سختی بکشید و پشیمون باشید؟ مطمئنم نه، چون خدا حسابش دقیقه و پیش از اون چه که باید به خیر و خوبی ها پاداش میده. مقام تسلیم بودن در برابر خدا و خواست او و رضایت به اون چیزی که خدا میخواد از مقامات عالی اخلاقی و عرفانی و خوشا به سعادت اونها.